بسم الله الرحمن الرحیم. و لها وحدتون لا تقابل الکسره هی اصل الوحدت مقابلت لها و هی این ذاتها الاهدیه و الوحدت الاسمائیت المقابلت للکسره التي هي ظل تلك الوحدة الأصلية الذاتية إذن أينها من وجه كما سنبين إن شاء الله تعالى. در ترکیب عبارت به عرض رسوندیم که ولها وحدتون ابتدا یعنی وحدت ذاتیه که از آن تعبیر به وحدت حقی حقیقیه و وحدت اطلاقیه هم می شود. هیه اصل الوحدت که همین وحدتی که لا تقابل الکسرته، هیه اصل الوحدت وحدت مقابلت لها. برز رسوندیم لها ضمیر برگرده به کسرت. هیه این وحدتی که لا تقابل الکسره اصل الوحدت مقابل کسرت است. حالا این وحدت دوم چه وحدتیه؟ عرض کردیم وحدت اسمایی که اون وحدت نخستین اصل این وحدت مقابل کسرت. و هیه این ذاتها الاحدیه، هیه یعنی اون وحدت نخستین که وحدت ذاتیه هست، اون این ذاتها الاحدیه. خیلی دوباره و الوحدت الاسماییه المقابلت للکسره، همین که الان عرض کردیم بالا فرمون، وحدت باشه مبتدا، وحدت اسماییه. اینوها سطر آخر سطر بعد خبرش. والوحدت الاسماییت المقابلت للکسره التی، بعد رسوندیم التی صفت باشه برای وحدت اسماییه. التی هی ذل تلک الوحدت الاصلیت ذاتیه ایزن اینوها، خبر الوحدت الاسماییه، اینوها این اون وحدت ذاتیه است. و این شیطه قلته که این اون حقیقت است، چون هر دو به یک مفاده. من وجهن، از جهت واقع و از جهت وجود، کما سنبینو انشاءالله. این صورت عبارتش وجود، به حسب واقع و وجود که وجودن واقعا. حالا درباره وحدت، وحدت را یک بار به معنای وحدت حقی حقیقیه ذاتیه که از او تعبیر میکنن به وحدت اطلاقی، و این وحدت اطلاقی که میفرماین یعنی مطلقی از اطلاق و تقیید، نه اینکه اطلاق قیدش باشه. اطلاق مطلقی از اطلاق و تقیید، اطلاق مقابل تقیید، چون آن وجودی که مقید به اطلاق است، اطلاق مقابل تقیید، اون صادر نخستینه که بعد حرفش زده میشه، اون فیض منبسطه. و اسامی بسیار دیگر دارد که برز میرسانیم. خلاصه صادر نخستین، صادر اول، نه خلق اول. اول ما خلق، بعد از اول ما صدره. اونجا اون صادر نخستین مقید است به اطلاق، اطلاق مقابل تقیید. اما این ذاتی که حرفش رو میزنیم از این اطلاق هم مطلقه، از این اطلاق مقابل تقیید هم مطلقه. و در حقیقت همونطور که در متن مفتاح هم آمده صدر دین قنوی عنوان کرد، عنوان وحدت واحد برای این حقیقت مطلقه کذایی به عنوان تعظیم و تفخیم تجلیل و الا وحدتی که اعتبار تکثر هم بشود در مقابل نیست، اعتبار تکثر که برگشت می کند به هو الاول و الاخر و ظاهر و الباطن، و یا بعض رسوندیم برگشت می کند به الصمد که اینما تولو فسم وجه الله، اون طوره، یعنی اون کسانی که در دریای نور وحدت غرقن این طوره، اونها به هر طرف رو بیاورن. اینما تولو فسم وجه الله، که الله نور السماوات والارض، و ادراکم به نور است که همین امروز انشالله زیل صفحه میرسیم. ادراک مطلقا به نوره، انها ادراک، و نور برگشت میکنه به وجود، وجود نوره. و در اسفار خوندیم در وجود ذهنی اسفار در مرحله دهمش که راجع به اتحاد عاقل و معقول بود، اونجا خوندیم که علم برگشت میکند به نور و نور برگشت میکند به وجود، و نتیجه این شد که علم فوق معقول است، چنان که وجود فوق مقوله است. این وحدت که در مقابل او مقابلی ندارد، اوست و لیس الا، و کسراتی را که ما به ضرب من الاعتبار در نظره ثانوی میبینیم باید در وحدت دوم بیاریم، در وحدت اسمایی بیاریم، نه در این وحدت. وانگهی در دوم هم که وحدت اسماییه، باز حرف این است که عرض میشه. دومی وحدت اسمایی، حالا وحدت اسمایی را فرمود المقابلت لها، المقابلت للکسرت. اون وحدت ذاتی اولی مقابل کثرت نبود، حتی اعتبار تعدد و کثرت هم در اونجا نمیشد، راه نداره. حقیقتی که خودش هست و لیس الا، اوست و لیس الا دیگه. دومی وحدت اسمایی، تعبیر عبارت این است که المقابلت لها للکثرت. حالا ما در کتاب‌ها پیشتر خوندیم، می‌دونیم که اون جایی که واقعاً مقابل وحدت مقابل کثرت، وحدت عددیه که یک در مقابل اون عدد است دو، در مقابل اون عدد است سه، بله، یعنی وحدات که از این وحدات جمع میشه عدد، این کثرات وحدات عددی هن که واقعا از یک دیگر گسیختن، بریدن از یک دیگر. این طور وحدت در ذات باری تعالی راه نداره، همون طوری که بحثای پیشتر گفتیم که حق سبحانه لیس له ابتدا، و چون ابتدا ندارد نتیجه گرفتیم فهوه ازلیون، و موجودی که ازلی این طوره ابدیون، یعنی ابدی به ذات، گرچه حالا انسان هم ابدی است، انسانی که حدوثاً اینجا زمانیه بقاً ابدیه، اما ابدی به ذات نیست، ابدی بالغیره. از اون طرفش به لحاظ انسان شخصی ازلی نیست، دیروز دنیا آمده، مرکبات هم این طوره، اما به لحاظ بقایش انسان ابدیه، اما ابدی بالغیر. و حق سبحانه ابتدا برایش نیست، ابتدا برایش نیست، پس ازلیه، و برای موجودی که اول و آخر ندارد، یعنی غیر متناهیه، ازلیه. و الا می شود واحد عددی، واحد عددی که کردید هم ازلش را از بین بردید هم ابدش را، واحد عددی ازل و ابد نداره. و در باره خود نفس هم بالاخره بحث در اسفار این شد که او هم واحد به وحدت عددی نیست، حد یقف ندارد، و فوق مقام تجرد برای نفس است، حد یقف ندارد، منتها اینطوری تعبیر، چون مخلوق است، محدود است و اینیت حدودیش، قیدش هیچگاه از او گرفته نمی شود. تعبیر اینطوری بود، گفتیم که وحدت حقی حقیقیه ذاتیه حق سبحانه و تعالی، و گفتیم وحدت حقی حقیقیه ذلیه که انسان کامل بود. این ذلیه که نزلون عن ربوبیه فقولو فینا ما شئتم. و حضرت امیر علیه السلام که سید حکمای متعلهین و بلکه در این کتاب میاد بعد عنوان میشه، عبارت شارح این است که سر الانبیاء والعالمین به اختفای از محی الدین عربی، ایشون هم در فتوحات حضرت امیرالمومنین را اینطوری می ستاید که بعد از جناب رسول الله ایشون سر الانبیاء والعالمین. عبارت ایشون در نهج البلاغه اینطوره که و من اشار الیه فقط حده و من حده فقط عده، عده شده معدود، شده واحد عددی. حالا در کافی میفرماد و من حده فقط عده و من عده فقط ابتلا ازله. بله، فقط ابتلا ازله. پس اگر چنانچه او را واحد عددی قرار دادید، ازلش رو بله ابطال کردید، فقط ابتلا ازله، دیگه ازلی نیست. بله، حالا واحد که هست وحدت عددی نیست، وحدت حقی حقیقیه بله ذاتی هست که به دو نحوه اشاره کردیم. میرسیم به وحدت اسمایی. به وحدت اسمایی که رسیدیم، بل وحدت الاسمایی عبارت بر رسوندیم، فرمود المقابلت للکسره ولیکن مقابل، مقابلت للکسره باید که یه مقداری در او تدبر بشه که مقابلت للکسره. ما میدونیم که وحدت اسمایی مقابلت للکسره نیست، وحدت اسمایی معل کسرت است. چون وحدت اسمایی معناش اینه، معناش روشن بشه، وحدت حقی حقیقی ذاتی را دانستیم. وحدت اسمایی این است که برگشت میکنم به عین واحد، به عین واحد که عبارتم فرمود که تلک الوحدت الاصلیه والوحدت الاسماییه ایزن اینوها، عین این حقیقت، عین اون وحدت ذاتی است، عین این حقیقت. وحدت اسمایی هم در حقیقت برگشت میکنن به یک ذات. همه کسراتی هستن که از یک ذات منتشی هن، و این کسراتی که از یک ذات منتشی هن جدایی از ذات نیستن، راه نداره، شؤون ذاتن، اطوار ذاتن، افعال ذاتن، تجلیات ذاتن. و این تعبیراتی که بهتر از این تعبیر دارید بفرمایید، اینطور که اینها هستن تجلیات ذات، افعال ذات، شؤون ذات، کل یوم هو فی شأن، یوم ظهور و بروز. پس این کسرات معز ذاتن، معز ذات، معز ذات که شدن بلی، پس این وحدت اسمایی که به یک وحدت برمیگردن، عین یک حقیقتن، شؤون یک حقیقتن. به مثل میگوییم قوای زید، اعضا و جوارح زید، ظاهر و باطن زید، و تقسیماتی که، تشریحی که به عوالم زید میشود، به بدنش، به مثلا قوای ظاهریش، به فوق قوای ظاهری و باطنیش که به اقسام گوناگون انسان را تشریح میکنیم در مقام رسیدن به سر انسان، یعنی در معرفت و نفس که انسان را تشریح میکنیم، میگیم انسان طبیعی، انسان مثالی، انسان عقلی، انسان الهی، و همین یک حقیقت است که از فرش تا فوق عرش را، تا بطنان عرش، فوق عرش، تا عیان ثابت، تا صورت علمیه که در ذات حق ما مستکن هستند تا اونجا رو شامل است و همین یک حقیقت واحده. چطور در مقام تشریح گاهی تشریح طبی میکنیم اعضا و جوارحش را، گاهی در حالا در فلسفه میاییم تشریح میکنیم قوای ظاهریش را، قوای باطنیش را، در حکمت متعالیه تشریح بالاتر میکنیم و اصلا خود علم تشریح دار وجود است. حقیقتش این طوره که میخواییم به اسرار هستی انسان از جهل، از تاریکی اینها بدش میاد، در رنج، در علمه، میخواد دانا بشه، میخواد قرب به حق پیدا کنه، میخواد به کمال مطلق برسد. بله، حالا اینها همه معیو هستن، یعنی این کثرت اسما معی ذاتن و مقابل نیستن که ما بگیم وحدت مقابل با کثرت. بله، تقابل را دو جور گرفتیم، دانستیم، در کتاب ها پیش خوندیم. یه وقت گفتیم تقابل به معنای اخص که در کم منفصل بود، در عدد بود، که گفتیم این واحد مثلا در مقابل اثنینه، از یه دیگر گسیخته و بریدن، این به معنای اخص. این معنا در اینجا راه نداره. این تقابل این اسمایی هم، وحدت اسمایی هم که مقابل کثرتن، به این معنای وحدت عددی کمی به معنای اخص راه نداره. بعد میاییم به معنای اعمش. به معنای اعم صرف تقابله، صرف تقابلی که با معیت هم بسازه، که تقابل را به ضرب من الاعتبار در وعای ذهن خودمون لحاظ میکنیم، نه در خارج گسیخته باشن. اون جایی که کم منفصل است و تقابل به معنای اخصه، واقعا از یکدیگر جدا هستند و اعتباراتشون هم تغییر میکند، که اگر ما مثلا چند عدد را با هم به یک نزد و نظم خاصی اینها رو چیدیم، اینها عوض میشوند. بله، حالا این مقدار عددیه، مثلا 6 تا عدده، فرض بفرما 6 تا واحده، این 6 تا واحد را که ما بله اینها رو جدا میکنیم، الان دو تا کنار گذاشتیم، خب این دو را با 6 مثلا میسنجیم، حالا 3 تا کنار گذاشتیم با 6 میسنجیم، 4 تا کنار گذاشتیم با 6 میسنجیم، 1 کنار گذاشتیم با 6 میسنجیم، اوضاعشون اونجا میگیم نصفشه، اونجا میگیم ثلثشه، اونجا مثلا یک ششمشه، اینطور حرفها که درباره بله اون عدد خاصی را میگیم، مثلا این عددشه، اون جذرشه، اینها همه از یک دیگر گسیختن و این نسب و احکام ریاضی گوناگون که برای کم میاد، کم منفصل میاد و در کم متصل هم به ضرب من الاعتبار در وعای ذهن تختی میکنیم و میگیم که این مقدار مقدر اون مقداره. در کم منفصل میگیم این مقدار عدد اون مقداره، مثلا 2 چند بار 8 را عاد می کند، اما در کم متصل میگیم که این خط مقدر اون خطه، مثلا چند بار او را نمیگیم عاد می کنه، به جای عاد در کم متصل میفرمان تقدیر می کنه، مقدر می کنه، مقدر اوست اصطلاحا. بله، حالا ما این کم منفصل را که این اعداد بوده باشن میبینیم تغییر و تبدیل پذیر هستن، جاشون عوض میشه، اسمشون عوض میشه، نسبتشون عوض میشه، اما کثرتی را که در نظام هستی هستند در موطن خودشون، کثرتی است که لن تجد لسنت الله تبدیلا و لن تجد لسنت الله تحویلا، یعنی وحدت سنع، وحدت تدبیر، تغییر پذیر نیست. اگر یک ذره را برگیری از جای، خلل یابد همه عالم سراپای، جهان چون چشم و خال و خط و ابروست، که هر چیزی به جای خیش نیکوز، که وحدت سنع نظام احسن عالمه، از این زیباتر تصور شدنی نیست، چه عالم چه آدم، که نقشه این است، علم عنایی حق است، از این زیباتر تصور نمیشه، و چینشش به هر صورتی که هست این هست و لیسه الا، تغییر پذیرم نیست که بفرمایید عوض کنیم، جابجا کنیم، ببینیم شاید بهتر بشه راه نداره و ما امرنا الا واحده. این شاید و باید و ببینیم و تجربه و امتحان و تروی و تفکر اینها برای دیگران بوده باشه که تا به کنه کار و به سرانجام اون و به اون غایت قصبایش آگاهی ندارن که باید به تجربه و اینها گوناگون تا بینه کدومش بهتره. اما اونی که علم مطلق هست، اونی که دیگه چیزی براش مجهول نی، اونی که احتیاج به تجربه و تربی نداره، کارش یه باره و ما امرنا الا واحده، دیگه تغییر پذیر نی. این هست و لیس الا ولا یسألو اما یفعل، برای این برهان محض، حق محض چون و چرا نداره. لا یسألو اما یفعل، حق محض چون و چرا نداره، صدق صرف چون و چرا نداره، واقعیت محض چون و چرا بردار نیست، لمه بمه بردار نیست، برهان صرفه، محض حقه، وحدت سنه، وحدت تدبیره، علم انایی حقه. چه چون و چرای درباره حقیقت محض و صدق صرف و عدل محض جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم است که بالعدل قامت السماوات و الارض، عدل محض است و چه چون و چرای بمبول میور میداره. لا یسأل عما یفعل و ما امرنا الا واحده. این وحدتی که پس اینجا الان ما در وحدت اسمایی که همهشون برمیگردن به ذات واحد و به حسب وقوع، به حسب خارج واقعا وجودن، خارجن این همون حقیقتن، حالا که این حقیقتن اینها مه با اون هستن و این وحدتی که وحدت ذات گفتیم مه این کشرات هست، نه این که در مقابلشون بوده باشه. و شارح که می فرماد مقابل، مقابل معنای اعم، نه مقابل معنای اخص بگیریم که در کم عددیه و اون وقت لازم میاد که این هزیه دیگر گسیخته و بریده، که این راه ندارد، یک حقیقت است. این یه مقداری، یه اندازهی در باره وحدت این معنا. و اون وحدت نخستین که وحدت ذاتیه هست، وحدت اطلاقیه و وحدت حقی حقیقیه هست، اون وحدتی است که ساری در همه است، چون وحدت مسابق با وجوده، اون وحدت ساری در همه است و تمام کشرات قائم به اون وحدتن. و یکی از فرمایشاتی که در بیان گفتار حضرت سید الساجدین علیه السلام که در دعای 28 صحیفه فرمود لکه یا الهی وحدانیت العدد، وحدانیت العدد به صورت نسب، یعنی مفعول مطلق است برای محذوف، اینطوری لکه یا الهی وحدانیتون وحدانیت العدد، نه مبتدا خبر بوده باشه، لکه یا الهی وحدانیتون وحدانیت العدد، تو واحدی هستی که واحد تو واحد شبیه واحد عدد است. حالا شبیه واحد احد عدد است، کلهم من نور واحد، و فرمودن که و من حده فقط عده و من عده فقط ابتل ازله. و حضرت سجاد علیه السلام او جانش، قلبش محل مشیت الله است و وحای حقایق قرآن است. آنچه را که امیر علیه السلام فرمود، ایشون می فرماین کلهم من نور واحد، بله ایشون هم می فرماند که و من حده فقط عده و من عده فقط ابتل ازله. و حضرت امیر علیه السلام می فرماد که لکه یا الهی وحدانیت العدد، همه یک زبان هستن، همه یک لسان هستن، بله. در این حال فرمود که لکه یا الهی وحدانیت العدد، یکی از معانی که در باره این آوردن در بیان فرمایش امام آوردن همونه که عرض کردیم، این وحدت ساریه که همه به او قائمن، که به ضرب من التنظیر چگونه کسرات عددی به واحد قائم هستن که به تجمع وحدات کسرت درست می شود، این وحدت ساریه وحدتی است که اون وحدت ذاتی نخستین که ساری در همه است و همه قائم به این وحدت، به این وجود، به این حق، به این نور مطلق هستند. این یک وجه معناش که خیلی معنا شری. وجوه دیگرم فرمودن مرحوم میر، میرداماد، مرحوم فیض، مرحوم شیخ بهایی، اینها که شروح و حواشی دارن بر صحیفه ریاض و سالکین، برای که جناب سید علی خان مدنی بله اینها اون کتابش هم خیلی عظیم و شأن، ریاض السالکین فی شرح صحیفت سعید ساجدی، اینها خیلی عظمت داره. ما اقوال و آراء این بزرگان را از این صحف عرفانیه و از اون فرمایشات اون بزرگان که از همین جاها سرچشمه گرفته و این حقایق را بیان میکنن، اینها را ما در اون رساله لقائیه و این وحدت از دیدگاه عارف و حکیم فرمایشاتشون را گفتارشون را جمع آوری کردیم برای مطالعه حاضر بوده باشه دم دست، اینها شاید مفید باشه. غرض این که یکی از معانی که در باره فرموده حضرت سجاد فرمودن اینه که وحدت حقه حقیقی ذاتی ساری در همه است و همه قائمان به این وحدت، و بنابراین لکه یا الهی وحدانیت العدد که ساری در همه است و قیوم همه که همه متکی هستند به او. این یک قسمت از بحث اینجا. ولها این حقیقت را وحدتون که وحدت ذاتی است، لا تقابل الکسره هیه، این وحدت ذاتی اصل وحدت المقابلت لها، مقابل کسرت است، که این وحدت مقابل کسرت وحدت اسمایی است و اون وحدت ذاتی اصل این وحدت اسمایی است، برای اینکه وحدت اسمایی نسبی هستند که برگشت میکنن به ذات واحد و این ذات واحد است که همه قائم به او هستند، پس او هست که اصل همه است. و هیه اون وحدت ذاتیه عین ذات هل احدیه هست که واحدم میگیم به ضرب منت تفخیم و تعظیم. و الوحدت الاسمائیه همون کسرات نسب اسمایی که برگشت میکنم به ذات واحد، او را هم که واقعش بشکافی عینها، اونم عین این حقیقت، عین این وحدت، اینها مع او هستن و به ضرب بله مع که اونطور چطور اضافه را فرمودید در اسفار اضافه مقولی داریم و اضافه اشراقی داریم، اینها این معنا را مع به این معنا را که این قوا این کسرات و موجودات اینها قائم هستند به این ذات و از او جدا نیستند، شؤون او هستند، مثل اینکه قوای نفس قائم به نفس هستند و این قوای قائم به نفس را، قائم به نفس را یعنی نفسی که این هست، ذات انسانی که این هست و انسانی که فی وحدتها ها کل القوا، این قوا را میگیم مع او و مع جدایی از او راه نداره، برای اینکه خودش این همه اینها و به ضرب من تعبیر میگیم مع بلا گسیختگی و اینها راه نداره. این معنا را برای زیغ تعبیر لفظی که بهتر برسونه گفتیم با او هستن، ما هستن، اضافه دارن، این را گفتیم اضافه اشراقیه، نه اینکه دو چیز ملحوظ بشه مثل سایر اضافات مقولی دو چیز بوده باشه هازا زاکه، این تونی این معنا را تعبیر فرمودن به اضافه اشراقی. والوحدت الاسمائیت المقابلت للکسره التی، که این وحدت اسماییه خودش این صفت دارد، هیه زل و تلکل وحدت الاصلیت ذاتیه هست ایزن اینوها، یعنی چنان که اون وحدت ذاتیه این این حقیقت بود، این وحدت اسماییه هم این این حقیقتن، ایزن رو برای این جهت آورده. حرف دیگر، فرمایش دیگر، و هو نور محزون، بل بالاخره این کتاب تا آخرش همینه، درباره ذات حق است و صفات حق است و افعال حق است و فاصله ای که میگیریم از این معنا که بحث ما راجع به ذات و صفات و افعال حق است، نهایت فاصله اش نسبت خودمون است با او، سرگذشت خودمونه، معال و مرجع خودمونه، قرب ما به اوست و اتصاف ما به اسمای اوست، که در ابتدای بحث اوائل راجع به موضوع کتاب و فایدهش و غایتش اینها حرف زدیم. فاصله ای که میگیریم این که نسبت خودمون را و تعالی وجودی خودمون را با این ذات در نظر میگیریم که از سرگذشت خودمون، از کمال خودمون مثلا حرف میزنیم، بحث الا بحث همه درباره ذات حق است و صفات و افعال و جور. و هو نور محض از بهی یدرک الاشیاء کلها ولانه ظاهر بذاته و مظهر لغیره و منور السماوات الغیوب والارواح و عرض الاجسام والاشباح لانها بهی توجد و تتحقق و منبع بله و منبع جمیع الانوار روحانیه و الجسمانیه. بحث اتحاد عاقل به معقول اسفار نظرتون باشه، اونجا فرمایشی را مرحوم آخوند پیش کشیده بر علیه در مقابل کسانی که گفتن علم کیفه، فرمایش سنگین و متین که علم کیفه. اگر علم کیف بوده باشه، کیف عرضه، عرض دامنه جوهره، ساحل جوهره، نه اینکه صمیم جوهر باشه، نه اینکه تار و پود جوهر باشه، نه اینکه قلب جوهر باشه، ساحل جوهره. حالا که عرض کیف، اگه علم رو بگیم کیف است و عرض دامنه جوهره، پس ذات جوهر از او بیخبره. مثلا ما حالا که این دیوار، مثلا این سنگ بگیم روی سفیده، حالا ولی اون که سفیده، ما سفید نکردیم و سفید باشه، مثلا بالاخره این دیوار، این سنگ سفیده است، این سفیدی مربوط به سفید، عرض مربوط به رویه این دیوار است که سفید است، کاری به صمیم این دیوار ندارد. و ما میگیم که علم اون کسی که جاهله در ظلمت، خبر نداره، اونی که نمیبیند، نمیداند، ادراک نمیکند، واقعش اینطوره که دور است و در تاریکیه و هرچه قرب پیدا میکند نور پیدا میکند و تا میرسیم به نهایت قرب، نهایت قرب این است که اتصال وجودی باشه که از اون شدیدتر تصور شدنی نیست. بله، که فرمودند در قرب، یعنی در وصال جسمانی، در قرب جسمانی وصال جسمانی است فقط، دیگه بیش از این نمیشه. این جسم است و این جسم، اینها با هم دیگه تماس دو تا سطح شده، دیگه بیش از این وصال جسمانی معنا نداره. اما وصال روحانی نه خیر، مثل اینکه نفس ناطقه عالم میشود، نه اینکه مثل دو تا جسم، دو تا جسم وصالشون منتها اینه که پهلوی هم قرار گرفتن، دو تا سنگ یا دو تا خشت یا دو تا بر، اینها دو تا جسم رو پهلوی هم، اینها دیگه از ذات هم دیگه خبر ندارن، اینها در عالم تزاهمن و این اگه بخواد از جای خود یه مقداری مثلا اون به اون دیگری بخواد قرب بیشتر پیدا کنه، اصلا نمیشه، باید او رو کنار بزنه که جای او رو بگیره، داره تزاهمه. اما وصال روحانی به معنوی نخیر، در صمیم طرفین، در سر طرفین سرایت دارد. لذا در اتحاد عاقل به معقول ما از طرف، از شخص سوال میکنیم که حالا شما که عالم شدی، آیا ذات شما، حقیقت شما، نفس ناطقه شما صاحب بصیرت شده، صاحب چشم شده، عین شده یا نشده؟ نفس بینا شد. اگر چنانچه این عرضی بود در رویه این مثلا جوهر، نفس بینا نمی شد. و حال این که الان نفس دانا شد، ذات دانا شد، این حقیقت دانا شد که این نور در صمیم او و در سر او دویده و ساری شده و شده علم عین نفس، عین به هر دو معنا، هم چشم او شد و هم ذات او شد، گوهر او شد، و اگر نشده باشه عین او نمیشه. حالا از تا دور بود از او بیخبر بود و تمام جهل همه همینطوره. یکی از ادله‌ای که همین آقایان مثلا صدر قونوی در نصوص، در نفحات اینجا عنوان کرده که ما در اون اتحاد عاقل و معقول در درس 17 هم اقوال و آرای این آقایون رو اونجا جمع کردیم، آوردیم، گفتیم که این نحوه دوری سبب جهل انسانه و قرب 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 می آید می شود به طوری که اتحاد وجودی پیدا دید که قرب از این بیشتر تصور شده نیست که اتحاد وجودی سار هوه هوه این طوری و هم قرب پیش آمده که کمالشه و هم این که حالا بینا شده بینایی نور می خواد و من لم یجل الله له نورن فما له من نور اگر علم بود عرض کیف نفسانی ساحل وجود انسان دامنه وجود انسان نفس ناطقه باید گوهر این نفس باید بینا نشه باید اعما بوده باشه خبر نداشته باشه نور نداشته باشه این فرمایشی که مرحوم آخوند در اسفار آورده و این فرمایش رو حالا اینجا عنوان میکنیم که آنچه که ادراک میشه بعد به نوره و یک حرفی باز در اسفار از ارسطو نقل شده حرف خیلی خوب و حرف خیلی شریف که نسبت عالم عقول به جان ما نسبت این شمس است به چشم ما به ظاهر ما که میبینید اگر نور شمس نباشه این نور نباشه جهان برای ما تاریکه چشم جایی رو نمیبینه و عالم ارواح عالم عقول عالم مفارقات اونهایی که مخرج نفوسن از نقص به کمال اونها با جان ما این طورن که چون علم باطن است حقیقت است و ما حقایق دار هستی رو که میبینیم به وسیله اون انوار میبینیم اون انوار برای چشم نفس سر ما مثل این نور آسمان مشهود و شهادت مطلقه است برای چشم سر ما پس به نور ادراکات مطلقا به نوره از تمام مراحل ادراک به نوره و تا دور است از او بیخبره به نور ادراک میکند به نور مییابد انها ادراکات و اون چرا که مییابد وجود است و به اون چه هم که وجود را مییابد باز به نوره که قبلی ها معدن برای بعدی ها و خود وجود پس هست نور که وقتی ادراک شده به نور بله خود و نور هم جز وجود نیست و در خارج جز این یک حقیقت نیست بعد این رو به یک معنا که چون خودش به ذاته ظاهر است که این است و مظهر است حقایق را برای ما این رو به این اعتبار میگوییم نوره که ظاهر لذاته و مظهر لغیره حالا کتاب شما صفحه 231 رو بگیرید آقا ستون اول بله ولیکن بسمه نور و غل ادراک نه ولیکن بسمه نور و غل ادراک حالا اینجا فرموشی داره که بسمه نور و غل ادراک و انشالله تعالی که همون بحث اونجا رسیدیم همین معنا را در فتوحات هم به طور تفصیل عنوان کرده که سخن اینه فقط بله مواضع بحث در خاطر بوده باشه برای مطالعتون اینها در فتوحات هم اگر میخواید رجوع بفرمایید بله باب 360 فتوحات اونجا هم همینطور که بله به اسم نور این ادراک و همه اقسام ادراکات اینها با وسیله نوره اینجا الان حرفمون اینه و هو نور محض که یا نور از سماوات و الارض یا نور کل نور و اینطور ادعیه خیلی به زبان ائمه معصومین راجع به نور که یا بله که ملع کل شیء نورو ملع که دیگه همه پر از نورن زمین پر از نوره آفتاب پر از نوره همه ملع کل شیء نورو نور او همه چیز رو پر کرده دیگه جا خالی برای هیچی نیست و هر چم که هست همه نوره و خیلی از این فرمایشات دارن که ما بسیاری از اینها را هم در اون رساله لقایی عرض کردیم اینها را جمع آوری کردیم درباره نور که در ادعیه اوراد و بله این کتاب‌های ادعیه خیلی مصباح کف امی بلد الامین کف امی بلد الامین خیلی عظمت داره بله عجیب کلمات حضرت امام هفتم و ائمه دیگر اسماء الله شرح اسماء الله در مصباح کف امی اقبال سید ابن طاووس عدت الدایی، عده ابن فهد، اینها کتاب‌های ادعیه استدلالی سنگین عظیم. خود این آقایان خیلی در مقامات عالی انسانی بودند. بعضی از اساتید ما بل می فرمودن که ابن فهد صاحب عده و سید ابن طاووس صاحب اقبال، اینها از کمل بودند. بل همچو تعبیری درباره این بزرگان داشته بودند. اینها کتاب ها خیلی عظمت داره و چیزها داره. مسبار متحجد شیخ، بل اینها خیلی عظیمه. همین کتاب کوچه که مفتول فلا شیخ بهایی، ایشون هم همینطور فرماشات، نکات، دقایق و خود آقا دوره وافی در کتاب دعا، روایات، بیان از جناب فیض، اینها بله اینها سفره ها، معدبه های الهی هستند که برای ما گسترده شده و به فرمایش جناب آخوند در اول مفاتیح الغیب بله فرمود الان این دانه ها ریخته و پاشیده هست تا مرغ ها کی باشن، تا چیننده ها کی بوده باشند، تا صاحبان بله اون چیندان کی باشه، صاحبان اشتها و غذا بله خورنده ها کی باشند. بلا سفره ها گسترده است و اینها همه شعب یک سفره ای است که به تعبیر حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله، القرآن و معدبت الله، قرآن سفره خداست و این سفره ها همه از این سفره منشعبند. و هو نور محض از بهی یدرک الاشیاء کلها، یه وجه، ولی انه ظاهر به ذاته و مظهر لغیره، و همینطور ولی انه منور و منور سماوات الغیوب و الارباح و سماوات الغیوب. میدونید یک بحثی هم که در کتاب ها شده راجع به سما و عرض، بله اون سمایی که اون سمایی که وحی نازل می شود غیر از اون سمایی است که باران نازل می شه. اون سمایی که باران نازل می شود صرف علو و سمو و بلندی ظاهریه که ابر از بالا، اما اون سمایی که وحی از اون نازل می شود غیر از این سما هست. و اینجا اون سماوات غیوب اون سمایی است که وحی از اون نازل می شود، عقول بوده باشه، بله، سماوات غیوب و الارواح که نفوس بوده باشن، ارواح و نفوس کلیه بعد عالم. و علاوه بر این که خود سماوات غیوب همین آسمان‌های ظاهر را که می‌بینید اینها را هم آسمان است، بلکه این من شیئن الا عندنا خزائنه. و همونطوری که در الهیات اسفار و در کتاب نفس اسفار خوندید که این من شیئن الا عندنا خزائنه، این شیء انکر نکراته، دیگه هیچ چیز را فروگذار نکرده، ما من ذره‌ای که او را این عوالم است. خزائنم به صيغه جمع، بله، که این هر موجودی وجود طبیعی داره، وجود مثالی داره، وجود عقلی داره و وجود الهی داره که به صورت اعیان ثابته در موتن ذات متقرره که صور علمیه شون در نزد حق، اما به وجود احدی، نه اونطوری که بله ذات بشه بعد محل کثرت و اینها از این فرمایشات فرمودن و اعتراضات و حرفا، اینها اعتراض بر خودشون میفرمایند نه بر گفتار اساتین فن. اونها به وجود احدی ذات که علم است، علم اجمالی عین کشف تفصیلی، نه اونطور که پنداشتن صوری که روی پرده منتقشه و بعد فرمایشاتی فرمودن. بله حالا اینها همه و سماوات، علاوه بر اون حرفی که زدیم، خود همین سماوات ظاهر هم بله حقیقتشون در عوالم هست، در عوالم، خزائن، اندنا خزا، همه اندلاهن، اندیگت برای همه محفوظه. و در این اندیت انسان را اندیت خاص است که در صورت مراقبت و حضور اون اندیت را ادراک می کند که ولا تکونو کاللذین نسوا الله فانساهم انفسهم اولئک هم الفاسقون، بل اون را به خودشون فراموش نکنن، حضور و مراقبت داشته باشن، کشی که نفس بکشن و به سر این معنا برسن که القلب و حرم الله فلا تسکن فی حرم الله غیر الله، یه اندیت خاص دیگری برای انسانه. بله حالا از این معنا گذشته همه عند الله هستن، همه محشور با او هستن و همه را عوالم است و هر ذره را که میبینی، به قول سنایی در حدیقت الحقایق که آسمانهاش در ولایت جان، کارفرمای آسمان جهان. در ره روح، در ره روح پست و بالاها، در ره روح پست و بالاهاست، کوههای بلند و صحراهاست اونجا در عالم ارواح. یعنی حقیقت اینها تعبیر میکنن به حقیقت و رقیقت. اینجا رقیقت، بالاتر لبشون، جانشون، روحشون، غیبشون حقیقت، و اینجا رو تعبیر میکنیم به ذل، و هر مرتبه دانی ذل و جهات دیگر، تعبیرات دیگر که حالا اول کتاب میاد، بعد یکی پس از دیگری بحثش میشه. و منور و سماوات الغیوب و الارواح عقول نفوس، و از اون طرف هم عرض کردیم حقایق عوالم دانی، دانی به ضرب من التعبیر. و ارزل اجسام، یعنی منور و ارزل اجسام و الاشباح، لانها همه اینها سماوات و سماوات غیوب ارواح و ارز اجسام، همه اینها بهی توجد، به این وجود مطلق متحققن، همه شؤون او هستند و تحقق. و من با او جمیع الانوار روحانیه، یعنی لانه ظاهرون به ذاته، و منور و من با او و جمیع الانوار روحانیه و الجسمانیه. خیلی فرمایش دیگر، و حقیقته غیر معلومت لما سوا، حقیقته کن بل حقیقته که کن، چون علم رو همونطور عرض کردیم، اون حدیث امام صادق رو هم خوندیم، علم معناش اینه که عالم محیط می شود به طرف، و وقتی تا احاطه نشود، الان هم صحبتش شده، تا احاطه تام پیش نیاد علم حاصل نمی شود، و محاط نمی تواند به محیط احاطه پیدا کند. ولا یحیطون بهی علما، به کنهش نمی رسند، که به عقل نازی حکیم تا کی، به فکرت این ره نمی شود تی، به کنه ذاتش خلد برد پی، اگر رسد خس به غر دریا. نمی تونن به احاطه بله به غیر متناهی برای ماشوا راه نداره، همه محدودن به غیر، ولو در مقام فنا، ولو در مقام شهود مطلق، ولو در مقام نفز همه قیود و تعلقات بوده باشه، با این همه یک قید انانیتی برای همه هست، که اون انانیتش در این ظرف، در این قید ممکن محدود وجود علل اطلاق نیست. نزلون عن الربوبیه فقولوا فینا ما شئتم، محب قالی نباشید، مبغض قالی نباشید، و کذالک جعلناکم امتا وسطا، حرف روی عدل باشه، حساب باشه. و حقیقته غیر معلومت لما سوا، و لیست عبارتا عن الکون ولا عن الحصول و تحقق و ثبوت. این الفاظ و بالاتر از این الفاظ، اینها دیگه الفاظ عام هستند. بله، اون عوامل مولا محسن اونجا یادش بخیر که افعال عموم نزد ارباب عقول کون است و ثبوت است و وجود است و حصول. بله، اینها، این الفاظ هم که میاریم، اینها چه جور ملاحظه میفرمایید؟ به صورت مفهوم اعتباری و معانی اینها را مستری در نظر میگیری؟ خب اینها که معانی مست خیلی پیش با افتاده است، بودن و بله مثلا تحقق یافتن و اینها که یه چیز نمودی، زلی، رشهی، نمی از اون حقیقت حکایت میکنن اینها، معنی مستری که ملاک نیم. و اگر میخواید بفرمایید چه کون و ثبوت و حصول و تحقق و اینها به حسب حقیقت و واقعیت مرادف به همون وجوده، بله حقی حقیقیه مطلقه کذایی، بله مقید از اطلاق و تقیید، خب اون میشم اون باز و لفظ عوض شده میشه بعد اون، و انت الوجوه للحی القیوم. و لیست این حقیقت عبارتن عن الکون ولا عن الحصول و تحقق و ثبوت، این اورید به هل مستر، لان کلا منها ارزون هینه ازن، معنای مستر در به ازن ضرورتن. و این اورید به ها ما یراد به لفظ الوجود، برگشت کرده به همون حقیقت، فلا نزاعه. بله، الفاظ مثل عرض کردین که موحدین قدما تعبیر می‌فرمودند از این حقیقت به واحد، مثلا می‌فرمودند به واحد و می‌فرمودند بعضیا جوهر الجواهر، حقیقت الحقایق، مبدا المبادی، واجب الوجود و به اسامی دیگر در اسم گذاری اینطوری که دعوا. نه، اون آقا میگوید تاری، اون آقا میگوید دیو، یعنی خیلی قوی، که الان هم در لغت فرانسه و اینها، بله میخوام مثلا بر اونها الهیونشون ابتدای کار میگم اونم دیو، به نام خدا دیو، که یعنی خدا، که همین دیو اونها یواش یواش در فارسی ما شده دیو، همون دیو. دیو یعنی قوی، یعنی بله قادر. اینها حالا ما دیو رو در یک معنای قوی، اما اونها میگن دیو یعنی قوی، قادر مطلق. بله اینطوری ها به صورت دیو. اون میگه دیو، میگه بله خدا، میگه تاری، میگه الله، میگه یزدان و اسامی دیگر و تعبیراتی که درباره این حقیقت دارند. و بالاتر از این همه که هیچ تعبیری نبوده باشه، اونطوری که برهان صدیقین را به معنای اون اخص الخواصی عنوان می کنیم، اون خیلی بله، که هیچ دیگه برای این الفاظ اینها، برای این حرفا نیست که اونطور تقریر کردیم، بازم پیش میاد در برهان صدیقین. اون خوبه، اون دیگه این حرفا هیچ نداره. و این اريد بها ما يراد بلفظ الوجود فلا نزاع كما اراد اهل الله بالكون وجود العالم. این آقا در ابتدای تمهید القواعد به تفصیل خوندیم. اونجا حالا یکی از این کارهایی که در این کتاب مثلا بشه از همین ابتدا آدم توجه داشته باشه، اینهایی که به عرض میرسونیم حالا حاضر داریم، کتاب ها رو مباحثه فرمودید، شفا را، تمهید را، اشعار را، بله اشارات را، منظومه را، اینها رو مباحثه فرمودید و همه رو حاضر دارید. الان بعد همیشه این توفیق برای آدم نیست که الان اصطلاحات قوم را، حرفای قوم را، اینها را آگاهی داره. میدونید در تمهید خوندیم که این آقایون که میفرمایند کون یعنی ماشه بالله، اما فیلسوف که میگوید کون یعنی همین عالم طبیعت، کون و فساد، یعنی مادون فلک قمر. فیلسوف که میگوید کون یعنی مادون فلک قمر، اینطور عالم کون و فساد، اینجا که تغییر، تبدیل، مرکب میشه، زایل میشه، فاسد میشه، همین که میبینید دیگه دم به دم اینجایی ها همه در کون و فسادن، کونن، متکون میشون، فاسد میشون، همین که مرکب میشون باز بر میگردن به این صورت. اینجا اونها فیلسوف که میگوید کون یعنی همین عالم کون و فساد، اما عارف که میگوید کون ماشه بالله همه رو میگوید کون، حتی عالم عقول را، عالم مفارقات را، عالم افلاک را، همه را. بله بسیار خوب. فلا نزاع کما اراد اهل الله بالکون وجود العالم، اینطور و هینه ازن. حالا فرمودید وقت شده، بله با عجله نمیشه همینجور بود.